ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصلاها و تمام منن والاها جمع الاحصاء عددها و نعا عن الجزائی امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. ثم الصلاة والسلام على سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه بیاسین و طه و فی عرضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعلها علی المرتضا و بنیها الائمت النجبا و لا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا، به اسم مکنون مخزون و به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و انفز امره. در ادامه شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردیم که حضرت سیدالنساء علت بعثت حضرت پدر بزرگوارشون رو بیان فرمودن. وضعیت مجموعه زمین از جهت انحرافات و ظلمت‌های شرک و بت‌پرستی و آتش‌پرستی و خرافه‌پرستی را بیان فرمود و بعد فرمود خدا به پدر من این فضای تیره و ظلمانی و تاریک را نورانی کرد تا پرده از چشم آدمیان بردارد که اینها ببینند خرافه پرستی و بت پرستی موهوم پرستی است و به توحید برسند. و پدر من چه کرد و چه کرد بیان فرمودند. تا امشب میرسیم به این عبارت که ثم قبضه الله. بعد از این مدتی که پیامبر اکرم وظیفه خودش را پدرم به انجام رسید، خدا او را قبض روح کرد. اما چه قبض روحی؟ در روایات ما و در مکتب اهل بیت این هست که می دانیم در آیین اسلامیان که قبض روح توسط ملکی انجام می شود به نام عزرائیل. ملائکه مقرب الهی جناب جبرئیل است و جناب میکائیل است و جناب عزرائیل است. میکائیل موظف به و موکل بر ارزاق مردم است. روزی رسان خداست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. ولی خدای رزاق مسبب الاسباب است. سببش را و این وظیفه را در دستگاه شکوهمند سلطنت الهیه مهیمن قادر به دست میکائیل انجام می شود. جبرئیل ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یکی از فرمان روایان بزرگ عالم آفرینش که بسیاری از ملائکه و بلکه بیشتر ملائکه تحت فرمان او هستند و المدبرات امرا به دست او انجام می شود، به فرمان او انجام می شود، جبرئیل است. و عزرائیل خداست که محیی و ممیت است. هو الحی الذی لا یموت و هو المحیی و هو الممیت. اوست که احیا و امات. اما همین حیات بخشی و همین حیات بازپسگیری و میراندن به دست عزرائیل و اعوان و زیر مجموعه عزرائیل انجام می شود. ولی قبض روح ها یکسان نیست. در روایات ما دارد که قبض روح برای یک مؤمن همچون یک گل بوییدن است. در روایت ما دارد که گلی هست به نام منسیه. یعنی چه؟ یعنی گلی را می آورد عزرائیل و یکی از فرشتگان زیر مجموعه او به مشام مؤمن نزدیک می کنند. او بو که می کشه تمام هم و غم دنیا رو فراموش می کنه. و گلی دیگر هست که می آورند در عالم معنا که به مشام او که استشمام می کند، همین جور که نفس می کشه که بوی این گل رو استشمام کنه، روح از بدنش خارج میشه. مرگ همچون گنچه ای بوییدن است، اما برای کی؟ برای مؤمن، برای مؤمن پاک. اما اگر همین مؤمن مؤمنم بود اما گناهکار بود، ممکنه در جان دادن سختی بکشه تا بار قیامتش سبک بشه. نسبت به جناب عیسی و نسبت به جناب یحیی قرآن تعبیر به کار برده که و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. امام رضا گمانم می‌فرماید چرا سلام داد به این سه موقف؟ می‌فرماید چون این سه موقف مواقف بسیار حساس و سخت آدمی است، وقتی که به دنیا می‌آید، وقتی که از دنیا می‌رود و وقتی که برانگیخته می‌شود در قیامت، که بلند میشه در قیامت وحشتناک که چه خواهد شد. خاک از سر و صورتش می‌ریزه و از قبر بلند میشه شهشت زده و حیران در محشر کبرا. و دمی که میمیرد، چون مرگ برای ما یه پدیده ایست که قبلا تجربه نکردیم و مجهوله، مرگ برای عموم ما وحشتناکه و رویارویی با مرگ وحشتناکه. اما همه یک گونه نمیمیرن، همه یک جور قبض روح نمیشوند. گاهی یک کسی تو روایت داره که قبض روح میشه، مثل همین که عرض کردم نفس میکشه و روح از بدنش خارج شده، مثل اینکه یک گل بو کرده. گاهی یک کسی میمیرد و مردن او در روایت آمده است که مثل این چهار شاخهایی که هست که چی رو باخچه رو باش تمیز میکنند، گویا یه چهار شاخی از تیغ و از خنجر از اول بدن او تا آخر بدن او میکشند تا جان او از بدن بیاد بیرون. این یک. دو، گر آمدنم به خود بودی نامدمی. اگر مرگ دست ما بود ما میمردیم؟ نه. قرآن میگه که برخی از کفار هستن که آرزو داره که هزار سال عمر بکنه. اگر اجل ما رو به دست ما میدادن ما اختیار میکردیم مرگ را؟ نه. اما بزرگان اولیاء خداوند مثل امیرالمؤمنین، مثل حضرت رضا، مثل ائمه هدات مهدیین و مقربان درگاه حضرت حق، اینا به اختیار خود مرگ رو انتخاب می کنند. تعبیر حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا این است که ثم قبضه الله عز و جل الیه قبض رأفت و رحمه و اختیار. خداوند سپس بعد از طی شدن حیات طیبه پیامبر و انجام رسالت او، روح او را قبض کرد، اما قبض روحی همراه با رأفت، همراه با رحمت و همراه با اختیار. این اختیار دو معنا داره، یکی اینکه خدا اختار الله له الاخرى علی الدنیا، خدا اختیار کرد برای او، انتخاب کرد برای او که دیگر پای به نشأه آخرت بگذارد. یه معنا، یکی معنایی که خود پیغمبر اختیار کرد رفتنش رو، که در حدیثی از موسی بن جعفر که سید ابن طاووس در کتاب الطرف نقل کرده آمده که میکائیل و جبرائیل و عزرائیل خدمت رسول خدا رسیدن در لحظه احتضار و رسول خدا به عزرائیل فرمودن که مأموریت چی؟ عرض کرد که آقا اگر اجازه بدید این که شما تشریف فرما بشوید از این دنیا، اما و علیکم السلام و رحمت الله، اما خدای متعال به من گفته از خدمت شما عرض بکنم شما مختارید، احمد مختارید، خواهید تشریف داشته باشید در این دنیا، امر شماست. امی فرمایید بریم، من در خدمت شما، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. حالا چه می فرمایید؟ پیامبر سه مرتبه با یه حالت حزن و اندوه و گریه فرمود نه دیگه این دنیا رو نمیخوام. الرفیق الاعلا که حالا حضرت زهرا هم اشاره میکنن، الان عرض خواهم کرد که حضرت زهرا به این مطلب اشاره میکنن، یعنی النبیو به نفسه اختار الاخرى على الدنيا و هو صلى الله عليه و آله اختار ان يموت و اختار ان يرتحل من هذه الدنيا الدنيه و تعب هذه الدار الى نعيم الاخره. دقت میفرمایید؟ ثم قبضه الله قبض رعفتن. خب خدای متعال از کی حبیبی بالاتر از پیامبر داشته؟ نهایت رعفت، نهایت رحمت و اختیار. اینجا بد نیست یه چیزی خدمت شما عرض بکنم، در دعا زیاد دعا کنید که اللهم خیر لی و اختر لی فی یسر من که و آفیه. این خیلی دعای خوبی، اللهم خیر لی، خدای برای من خیر پیش بیار، و اختر لی، تو برام انتخاب کن، فی یسر من که و آفیه و سعت رزق، که نتیجه این که تو برام انتخاب میکنی، میخوام ازدواج بکنم، یعنی شما میخواید ازدواج بکنید، بنده غلط بکنم، میخواید ازدواج بکنم، خب خدایا تو خودت موردش رو انتخاب کن، و افوض امری الی الله، میخوام کار انتخاب بکنم، میخوام کار انتخاب بکنم، تو خدایا خودت پیش بیار برام، تو پیش بیار برام، میخوام عروس انتخاب کنم، میخوام داماد انتخاب کنم، میخوام کار انتخاب کنم، میخوام این سفر برم نرم، هر کاری میخوام بکنم، تو برای من خیر پیش بیار. استخیر و برحمتک یا الله و کثر استخارتک من الله. این حدیثه، کثر استخارتک من الله، یعنی چی؟ یعنی زیاد بگو خدایا خیر برام پیش بیار، نه فقط با تسبیح، نه فقط با قرآن، زیاد دعا کن که خدایا خیر برای من پیش بیار، وقت لی، تو انتخاب کن برای من. برخی از رفقا میپرسن که آقا طلب مرگ کردن از خدا خوبه؟ خسته شدیم از این دنیا، خوبه که مثلا طلب مرگ بکنن؟ این سوال رو بنده وقتی شاید 23-24 سالم بود از استادمون مرحوم آیت الله آیا اسد محمود مجتهد سیستانی سوال کردم، گفتم آقا خوبه طلب مرگ بکنیم از خدا؟ فرمودن مشروطش خوبه. گفتم یعنی چی مشروطش خوبه؟ فرمودن به این معنا که بگی خدایا اگه منو میآمرزی و خوب تمام گناهامو میآمرزی و اونورم قرار نیست که برزخم سخت باشه و قبرم سخت باشه و به درک برم و به درکات جهنمو سخت بگیرن، بله مرا بیامرز و پاک و پاکیزه و صاف و اونورم همش راحتیه، بله ببر. و الا مجموعاً کسانی که طلب مرگ کردن و از دنیا رفتن بعدش پشیمون شدن، بعد پشیمون شدن. پس خوبه که انسان طلب مرگ بکنه، نه همینجوری که حالا یک مشکلی پیش میاد ای خدا مرگم رو برسون دیگه خسته شدم، اگه آمد و مستجاب شد چی میکنی؟ هنوز دستت خالیه عمو جان، هنوز توبه نکردی، هنوز فرصت توبه پیدا نکردی، هنوز وصیت نامه تو ننوشتی، هنوز اصلا ننشستم فکر کنم که چه غلطایی کردم، ننشستم گناهامو بشمارم، بدهیامو بشمارم، رد مظالممو بشمارم، کسام به چه کسانی ظلم کردم. یه چیزایی آقا خیلی خطرناکه. در هیئت صنف بزازها دهه قلب بنده 10 روز صبحا منبر می رفتم، یه روزی که منبر بودیم اونجا اومدیم بریم، یکی از رفقای جوان بازاری اصرار که آقا بریم تا حجره ما توی بازار یه 10 دقیقه بنشینید، یه چایی بخورید و یه گپی بزنیم بعد بریم دیگه. حالا رفیق اصرار میکنه، گفتیم بریم. رفتیم، همینطور که پیاده می رفتیم در بازار پاچنار تا بریم به حجره و دکان ایشون برسیم، صبح ساعت مثلا 8 بود، یه مغازه لوستر فروشی بود توی همون بازار، تو کوچه پس کوچه های اون بازار، این داشت جلو مغازهش رو آب و جارو میزد و مغازه بزرگ و از میشود که فرهمندی هم بود و تازه باز کرده بود، دم در بود، آدم محترمی بود. بنده رو دید محبت کرد و سلام کرد و بنده عرض سلام کردم و تعارف کرد که آقا بفرمید. گفتم خیلی ممنون، داریم میریم چایی. رد که شدیم، این دوستمون که همراه من بود آقای سید علی حسوری، اونم گرم گرفت با این آقا. گفتم که شما ایشونو میشناسی؟ گفت نه، ولی یک قصه عجیبی این مغازه داره. گفتم چطور؟ گفت پدر یکی از رفقای ما از دنیا رفت بعد از چندی، حالا مدتی، پسرش خواب دیده بود که پدره گفته بود که پسرم من رفتم از فلان دوست فروشی، یعنی همین آقا، همین آقا روبروی صنف بزازا تو بازار پاچنار، رفتم از این دوست فروشی دوستری گرفتم چند سال پیش، وقتی که معامله کردیم من چونه می زدم و تخفیف می خواستم، رسید به اختلافمون به یک 500 تا 1 تومانی، 500 تا 1 تومانی. من میگفتم این 500 تومن رو تخفیف بده، اون میگفت نمیشه. حالا جنس رو برداشتیم و آخرش گفتش که آقا من اینو تخفیف بهت نمیدم و نمیبخشم، هر وقت داشتی بیار، بعد 10 سالم که داشتی بیار، اما تخفیف ندادم یادت باشه. میگفت این رفیق ما میگفت پدرم رو خواب دیدم گفتش که به دادم برس، من از وقتی مردم منو کله پا آویزون کردن برای اون 500 تومنه. برو تو بازار پاچنار فلانجا یه لوستر فروشیه، برو سراغش بگو بابای من از شما لوستر برداشته، سر 500 تومن قصه این بوده و شما نبخشیدی و بیا 500 تومن تو بگیر، من از اینجا نجات بده. میگفت اونم میاد به این آقا میگه که آقا شما همچین قصه ای داشتی با پدر من؟ میگه بله. میگه آقا تو رو خدا بیا 500 تومن بگیر حلال کن. گفت آقا 500 تومن چه قابلی داره که مؤمنی در برزخ گرفتار بشه؟ حلال کردم. میگفته نه تو رو حضرت عباس بیا بگیر، بابام گفت حتما بهت بدم. حالا سر یک 500 تا 1 تومانی اونجا کار سخته. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مخصوصا حق الناس. هنوز فرصت نکردم بشینم ببینم آقا این خردریزهای اطرافم چی میشه. یه چیزایی هست که خردریزایی است و همینا انسانو برزخ گیر میندازه. خرده حسابها که خودم تا دلم میبینم طرف معلوم نیست راضی باشه، چی شد بالاخره این قصه ما بود؟ بعد هنوز اینا رو درست نکرده طلب مرگ میکنی؟ خب بحث ما چیه؟ اللهم خیر لی وقت لی، خدایا تو برای من انتخاب کن که کی بمیرم. و این در دعاست که خدایا هر وقت که مرگ خیر من است همون دم جان من رو بگیر. و یا رب اگر عمر من و ازا کان عمری مرت اندل شیطان او ازا سار عمری مرت اندل شیطان فاقبزنی الک، اگر عمر من شده چراگاه شیطان فقط دارم گناه روی گناه انجام میدم، لیزداد و اسما فاقبزنی الک، جون من رو بگیر. ولی تو انتخاب کن، من چه میدانم که کی خیر منه که برم؟ آمد و امروز گفتم خدای مرگمو برسون، فردا امام زمان آمد. بله چه میدانم که چی پیش میاد؟ چه میدانی؟ خدایا هر وقت مرگ خیر من از همون دم مرگ منو برسون. نوع مردنم چجوری باشه تو خدایا برای من پیش بیار که چجوری بمیرم. یکی به سرطان میمیره، یکی به سانحه میمیره، یکی به حادثه میمیره، یکی میسوزه، یکی تو رخت خواب میمیره. انواع مرگ ها میبینید دیگه، انواع مرگ ها. انا لله و انا الیه راجعون. عصری برای من یک کسی از رفقا از جلسه عشاق الحسین مشهد عکسی فرستاد، عکسی که از رفقامون که کنار به اصطلاح سن مجلس جشن امام حسن مجتبی پارسال واسطاده. من خدایا چرا این عکسو فرستاده؟ منظورش چیه؟ منظورش اینه که مثلا من دکور و سن ماه رمضان رو تایید کنم؟ خب هنوز کوتاه ولادت. اصلا متوجه نشدم منظورش چیه. یک ساعت بعد دیدم اعلامیه تشییع جنازه شو برای من فرستادن. ای بابا خیلی جوان ها، شاید مثلا 45 کی مرد؟ تن امروز. چطور مرد؟ خب هر کسی به یک فرمی میمیره دیگه. خدایا این که چجوری میمیرم اونم تو برای من انتخاب کن. خیرلی وقتلی. اگه مردن من به اینه که بسوزم، باز یاد میکنم شب جمعه، خدا رحمت کنه آقای معاش را، خدا رحمت کنه تمام رفتگان از این جمع حسینی کربلایی را، خدا رحمت کنه تمام مؤمنین و مؤمنات محبین امیر المؤمنین را. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات و تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات. خب باز همین ماه توی مشهد اتفاق افتاد که یکی از بچه های هیئتی ما در مشهد، سید اولاد پیغمبر 28 سال عمر، رفته بود از انبار حسینیه سیاهیا و وسائل چیه خیمه کنار خیابون حضرت زهرا رو در بیاره که برن سماورشون رو پاک کنن و چایی بدن و مثل اینکه شما دم در انجام دادید. نگو این شیر گاز باز بوده و گاز بوده توی این اتاق، در رو که باز میکنه کلید رو که میزنه اتاق منفجر شد، سوخ، مرد. اگه واقعا خیر من اینه که بدنم بسوزه تا پاک بشم، بسوز. اگه خیر من اینه که روی پر قو و خیلی راحت و مرتب جان بدم، تو برای من، تو میدانی بدبختی من اینه که من خودم کارنامه‌مو نمیدانم. شما میدانی کارنامه تو میدانی؟
نه،
من نمیدونم واقعا شمار گناهانم چند تاست، شمار سیئاتم چند تاست، شمار حسناتم چند تاست، والله نمیدونم. درسته ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، این درسته، منتها من میدونم که بد کردارم، اما نمیدونم واقعا ریز نمراتم و کارنامم چنده، معدلم چنده. به قول اون استاد ما بارها عرض کردم، گفت در عالم مشاهده دیدم رفتم پای میزان عمل در قیامت، یک کیسه پر سیب گلشایی مشهدی از اعمال نماد اعمال نیک و اعمال صالح هم بود، رو دوشم بود. گفتن یالا بیار بذاریم تو ترازوی عدل خدا در قیامت، هر کدومشو در آوردن گفتن توش کرم ریا داره، انداختن دور. کیسه ما خالی شده، هیچی نداشتیم. فکر کردم برای حضرت زهرا منبر رفتم، میگم قیامت میگه آقا برای پول منبر رفتی. فکر کردم مثلا کتاب برای خدا نوشتم، گفتن آقا اسمتو نوشتی که بگن استاد علامه نویسنده، برای ما نیست، برای ما نیست، برای ما هیچی تشم. اعمال خوبم که معلوم نیست که قبول شده باشه، اعمال بدم حتما قبول شده. یک کسی نمیتونه بگه زنا کنه بگه خدایا این زنا رو از ما قبول بفرما، عمل زشت که انجام دادی تمام دیگه، اما عمل خوب انجام دادی برای خدا بود؟ معلوم نیست. شاید برای نفسته، شاید برای خودپرستیته، شاید برای شهرتته، شاید من منیتته، ولی الله که نبود خدا قبول نمیکنه. چه کنم؟ لذا خدایا من اصلا خودم خبر ندارم که کار من چیه، خیر من چیه، صلاح من چیه. اللهم خیر لی، تو خیر برام پیش بیاد. وقت لی، کی خیره که من بمیرم؟ همون لحظه مرا بمیران. به چه نوع بمیرم؟ به چه حادثه‌ای بمیرم؟ همون مدل من بمیرم. کجا بمیرم؟ و ما تدری نفسن چی؟ به ای عرض تمود؟ چون تو میدانی کجاست؟ جوانها نماز نماز نماز، والله به چشمم دیدم یک آقایی که چه خانواده خوبی داشت، چه همسر خوبی داشت، چه بچه های خوبی داشت، کلن تارک و صلات بود، کلن مطلقا در عمرش نماز نمیخواند. خب این آقا کجا فکر میکنید جان داد؟ توی توالت منزلش، رفته بود توالت بیت الخلا، اونجا سکته کرده بود و افتاده بود و سرش همون تو، حالا میاد بیرون، حالا میاد بیرون، درم از پشت بسته، بالاخره از پنج به چه بدبختی گفتن دیدن که مرده. اینو من خودم دیدم، اینو خودم دیدم و خودم دیدم که پیرمردی که قنادی داشت در قوم و مداح اهل بیت بود و از جوانی میخواند و 90 سالش شد در منزل حاج غلام علی قصاب قبل از من میخوند، 90 سال در 90 سالگی جراحی قلب باز کرد، سال آخر آمده بود رو پله اول منبر نشسته بود، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، دیگه بیشتر از این صدا نداشت. جوانا زار زار گریه میکردن. همون سال ایشون رفت کربلا، کربلا رفت کنار زریح سید و شهدا زیارت کرد، اومد بیرون، پیرمرد 90 ساله توی ایوان حرم امام حسین قبض روح شد و مرد تو ایوان، هنی الله تو بالا پنه این ماهیه توی ایوان عربه، اون یکی تو توالت مرد، این تو ایوانه کربلا مرد. مرحوم آیت الله شیخ محمد رضای مهدوی دامغانی، روی منبر، روی منبر در مشهد، شب شهادت امام صادق، این فقیه مفسر عظیم الشأن که یک عمر شبای شنبه تو خونش منبر رفته بود، فیلمش موجوده، فیلمو ببینید تکون میخورید واقعا. شب شهادت امام صادق منبرشون رو رفتن، یعنی تفسیرشون رو گفتن، ذکر مصیبت رو میکنن، رسم ایشون این بود که روی منبر بشینه، مداح روی پله اول بشینه، ایشون نمیومد پایین، مداح بخونه و ایشون گریه کنه، میکروفون رو میگذارن جلوی مداحشون، روی منبر نشسته، چراغ خاموش میکنن. تو فیلم مشخصه که ایشون اشاره میکنه که آب بهم بدید، آب نرسوندن به آقا، آقا سرش میفته تمام، رو منبر جون داد. چون شما کربلایی هستید از کربلایی های مشهد بپرسید. الان من گفتم، این دو بزرگوار گفتن، آقای خورشیدی رفیقمون معمم امام حسینی، چند مرتبه ما با این مرد حج رفتیم، چه مرد نازنینه، حلال خوری بود. من یه چیزایی میدانم از زندگی او، از نون حلال خوردن، که درست نیست بگم که این چقدر مقید بود به حلال خوردن و به چه مشقتی میافتاد که نون حلال بزنه بچهش بده، که 6 تا دختر داشت عروس کرد با آبرومندی و یه پسر. من یه چیزایی میگن در سفر افراد رو بشناسید. خب این آقا برید بپرسید از کربلایی های مشهد، از آقای تقی‌پور بپرس، بودید اونجا همون شب؟ بودید شب اربعین؟ نه شب، یا روز اربعین؟ شب اربعین آقا روی منبر همینجور مثلا اماراتیه، یه کمی طولانی تر، دراستر و باریکتر، همین یه کاشیو داره، درم اونجاست، منبرم همینجاست. الان شما که نشستید مثلا رو به من، ایشون شب اربعین منبر بوده و بعد یهو به طرف در میگه اه اه احترام کنید، احترام کنید، که ایشون بوده. کل جمعیت برمیگردن که کیا احترام کنیم، برمیگردن کسی نیست، برمیگردن اینه تموم شد. درسته؟ صح زدن؟ تمام. ها؟ خوش آنان که از این دار گیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. و ما تدری نفسون به ای ارزن تمود. خدایا من نمیدانم کجا بمیرم به نفهمه، من نمیدانم کجا دفن بشم، دفن بشم. من الحمدلله الان یک قبر دارم در نجف، یک قبرم این هفته یک کسی به ما داده در کربلا. خب خب حالا کجا بمیرم؟ شده افرادی که قبری برای خود آماده کردن، ساختن، چقدر مثلا به اون قبر عنایت داشتن، نصیب کسی دیگری شده. یکی از عجایب این است که از خلفای بنی العباس ما یه خلیفه داریم به نام الناصر لدین الله، الناصر لدین الله جز خلفای آخر آخر بنی العباسه، از نبیرگان متوکله. سبحان الله، این الناصر لدین الله شیعه شد. شنیدید؟ الناصر لدین الله شیعه است و شیعه اثناعشری، شیعه دوازده امامی، شیعه دوازده امامی. و اونقدر شیعه بود که اولا 48 سال یا 45 سال حکومت او طول کشید، دو برابر منصور دوانقی، دو برابر مأمون، دو برابر هارون حکومت کرد. شیعه هم بود، انقدر مرد بود که گفت هر کسی هر جرمی که کرده باشه در خلافت من، اگر بره به حرم حضرت موسی بن جعفر و جواد الائمه یا حرم حضرات عسکریین در عتبات، اونجا پناهنده بشه و بس بنشینه، من عفوش میکنم. الناصر لدین الله. خب بعد این بزرگوار که خلیفه عباسی هم هست، ممکنه اشکال بکنه که خب اگه خلیفه عباسی به حق بوده چرا حکومت رو به امام نداد؟ این زمان غیبت و کبراست، چجوری میخواست به امام بده؟ که ایراد گرفته نشه که آقای اگه شیعه بوده چرا حکومت رو به امام نداده؟ امام که امام غایبن که. ولی علمای شیعه رو تکریم میکرد، تشویق میکرد، هزینه میکرد در حمایت از شیعه. غرض که ایشون برای خودش یک قبری کند و درست کرد و ساخت، کجا؟ پایینه، پای حضرت موسی بن جعفر در ورودی حرم کاظمین، که اونجا دفن میشه. وقتی که مرد بچه‌هاش که سنی بودن نگذاشتن او رو بردن به مقابر خلفای بن العباس، مقابر قریش در بغداد اونجا دفن کردن. قبر نصیب کی شد؟ اون ناصر الدین الله بود. قبر نصیب خواجه نصیرالدین طوسی. و ما تدری نفسون به ای ارض تموت و به ای ارض یقبر و یدفن. چه میدانید؟ چه میدانید؟ خب چه کنم؟ دعا کن که اللهم به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها احینی ما حیات ما کانت الحیات و خیرم منی و اقبضنی الیک ما کانت الممات و خیرن لی و اختر لی و خیر لی فی یسر منک و عافیه و سعت رزق. غفران رب غفرانک یا ربی و الیک المسیر. ثم قبضه الله قبض رأفت و رحمت و اختیار. سپس خدای متعال پدر من را یعنی رسول خدا را قبض روح کرد و خود خدا قبض روح کرد. یعنی شأن رسول خدا بالاتر از آن است که باز عزرائیل قبض روح بکند. پیغمبر بالاتر است. عزرائیل خدمتشون رسید، اما قبض روح حقیقی پیغمبر به دست خود متعال خدای متعال انجام گرفت. ثم قبضه الله قبض رأفت و رحمت و اختیار رغبتا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ان تعب هذه الدار. خدا برای پیامبر چرا همچین کاری کرد؟ تا پیامبر را از تعب و رنج این دار دنیای فانی برهاند. دنیا آخرش دارالفناست، دنیا آخرش دارالبلاست، دنیا آخرش این است دارون بالبلاء محفوفه. قرار نیست در دنیا آب و خوش از گلوی احدی پایین بره. میخواد رسول خدا باشه، میخواد هر کی باشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در رنج آفریدیم. و نوش دنیا به همراه نیش است. عیش دنیا همیشه منقض می شود. گرمی دنیا به همراه سردی. هست این یا نیست؟ هست. می بینی روزگاری که جوانه و شادابه و اینها خونه نداره و غم داره و ده کار کن. روزگاری که حالا هم خونه داره هم زندگی داره دیگه جون نداره. جون نفس کشیدن نداره. یک آم میکوشی که برای خودت دنیا تو مرتب کنی و بهشت شداد درست کنی، لحظه ای که همه چیز تو درست کردی میگن بفرمایید. ای بابا ما تازه درستش کردیم. میگن نه بفرمایید. خب باش بیاشی چی؟ چشمت دیگه رمق نداره، زانو دیگه رمق نداره، دندون نداری، غذا برات بده، نمک برات بده، قند برات بده. یه دفعه بگو بمیر. خدا میگه بمیر. خدا یه دفعه بگو بمیر. میگه خب بمیر. همه اینا رو میگم که یعنی بیا دیگه بسته. رغبتن ان تعب هذه الدار. دنیا بالاخره مخصوصا جوانا بدانید ها، خدا براتون یسر پیش بیاره، خدا براتون عافیت تقدیر بکنه، خدا براتون رفاهیت العیش، اللهم انی اسالک رفاهیت العیش تقدیر بکنه. اما تهش اینه که همونی که تازه خوشه و همون که رفاهیت عیش داره آخر زندگی دنیا بی مشکل نیست، بی رنج نیست. حالا یک روز این وره، یک روز این وره، یک روز بیزنیه، یک روز زن داره بچه دار نمیشه، یک روز بچه داره بچهش مثلا یه طوریشه. همیشه بالاخره یه چیزی هست که این وسط بالاخره تعبی پیش می آورد. پیامبر پدرم را خدا از تعب ها این دنیای فانی رهانید. موضوعا انه اعبا الاوزار. در حالی پدر من رفت که هیچ وزری بر او نبود و وضعنا عنک وزرک محفوفا بالملائکه الابرار. پیامبر در حالتی که ملائکه ابرار نیک الهی دورش رو گرفته بودند و به دورش حلقه زده بودند و پیشیده بودند گرد او از این دنیا رفت و رضوان رب الغفار رب غفور از او راضی بود. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. و کجا رفت؟ به مجاورت الملک الجبار، رفت به جوار پادشاه آسمان ها و زمین حضرت رب العالمین. اینا عبارت بی بی است که دارم میخوانم. بعد بی بی میفرماید صلی الله علی ابی نبیه و امینه علی الوحی و صفیه و خیرته من خلقه و رضیه، صلوات و درود خدا بر پدرم پیامبر الهی و امین او بر وحیش و صفیش. صفی رو قبلا معنا کردیم، اون کسی که برگزیده خدا بود و خیرته او، دیشب بحث اختیار و اصطفا رو گفتیم، و برگزیده او از بین آفرینشش و رضیهی که از او خدا راضی بود. فعلیه الصلاة و السلام و رحمت الله و برکاته. تا اینجا بی بی فرمودن چی رو؟ تا اینجا فرمودن اولا حمد، ثنا، شکر خدا. بعد چی فرمودن؟ حقیقت توحید رو، درسته؟ بعد چی فرمودن؟ وضعیت جامعه شناسی ادیانی کل جهان که چقدر ظلمت و تاریکی و جهل و خرافه و شرک و بت‌پرستی و آتش پرستی کل دنیا رو گرفت. بعد فرمود فانار الله، خدا نورانی کرد به پدرم جهان را. پدر من چه کرد و چه کرد و چه کرد؟ بعد هم که پدر من را خدا قبض روح کرد و از این دنیا رفت. حالا پس صلی الله علیه، تا اینجا عبارتشون تموم شده. ثم التفتت علیها سلام الى اهل المجلس، تا حالا که حمد و ثنای الهی میکرد بعد التفات فرمودن، توجه فرمودن به اهل مجلس. و قالت لجميع المهاجر والانصار، این که التفات فرمودن نه این است که، باز تکرار میکنیم، نه این بود که بی بی تشریف آوردن کنار منبر پیغمبر در جلوی محرم و نامحرم که محرمی جز علی نداشت، خب ایستاده باشن چهره پاس، چهره به چهره، رو به رو، ابدا ابدا. بی بی وقتی تشریف آوردن هم فرمودن که پرده زدن و در پشت پرده این خطاب رو خوندند و مردمان حضرتشون رو نمی دیدن، فقط صدای حزین او رو و آه آتشین او رو می شنیدند. ثم التفتت الى اهل المجلس، یعنی فرمایششون رو متوجه اهل مجلس کردن از مهاجر و انصار. و قالت و انتم عباد الله نسب امره و نهیه و حملت دینه و وحیه و امناء الله على انفسكم و بلغاؤه الى الامم حولكم زعیم حق الله زعیم حق لله فیکم و عهد قدمه الیکم، و شما ای بندگان خدا که مورد توجه و خطاب امر خدا و نهی خدایید، فرمان خدا به واجب و نهی خدا از حرام متوجه شماست، و شما امین خدایید، نه امین خدا بر خلق که ماییم، نه امین بر نفس خودتونید. یعنی آقا جان اگر خودت به خودت رحم نکنی کی میخواد به خودت رحم کنی؟ این بدن تو، این چشم تو، این روح تو، این سرمایه عمر تو امانت خداست پیش تو، تو امین خدایی بر نفس خودت. و امناه على انفسكم لا على الخلق اجمعين، اكو فرق. امام امین الله في ارض است، ما کی؟ ما امین خداییم بر این بدن و روح و جسم و توان و قدرت و حیاتی که خدا به ما به امانت و ودیعه داده. و امناه على انفسكم و بلغاه الى الامم حولکم، شما باید فرامین و فرمایشات پیغمبر را بر ملت‌های دیگری که در اطراف مدینه و جای دیگر هستند برسانید. پیامبر در قدیر چه فرمود؟ فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، حاضران به غایبان پیام ولایت علی را برسانند. بنده خلاصه کنم، از اینجا به بعد فاطمه زهرا میفرمایند یه بخشی رو در عظمت قرآن میفرمایند. تا حال نسبت ببین چقدر ترتیب بندی، حمد رو گفتن، ثنا رو گفتن، شکر رو گفتن، حقیقت توحید رو گفتن، صفات رو گفتن، جاهلیت رو گفتن، بعثت رو گفتن، هدف از بعثت رو گفتن، وظایف پیغمبر رو گفتن، حالا رسیدن میفرماید ای شمایی که مورد خطاب امر و نهی خدایید، ببینید قرآن چیست، ما کی هستیم ما اهل بیتی هستیم که قرآن در نزد ماست، کتاب ناطق با ماست، قرآن صادق با ماست، همیشه در سینه ما بوده و با ما بوده و قرآن چیست. تقریبا 10 قد فاطمه زهرا در عظمت قرآن سخن گفتند. باید با افسوس و سوگمندانه گفت پیامبر فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللهی و اطرتی، ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا و اینهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. نه این است که این امت فقط به اطرت ظلم کردن، به قرآن هم ظلم کردن. قرآن چی شد؟ کو حقیقت قرآن؟ شما الان ببینید قرآن شده بازی چی؟ ببینید که مردم و این امت قرآن رو پشت سر انداختن، ببینید که حرمت قرآن رو این مردم نگه نمی دارند. اگر دیده باشید در مسجد الحرام حتما دیدید، میبینید یارو دراز کشیده راحت دراز کشیده، لنگاش رو رنگاش انداخته، قرآن اینجوری گرفته مثل کتاب داستان داره میخونه. بهش میگم قرآن رو بلند شو بشین. میگه دارم حفظ میکنم. خب بشین حفظ کن. در بین آنان که به یک گونه، در بین ما الان ببین شده قرآن جایگاهش کجا؟ مجلس ختم. قرآن رو میخونیم که ثوابش برسه به روح مرحومی که از دنیا رفته. بابا این قرآنی که میخوانید استخفاف به قرآنه. وارد مجلس میشم میبینم داره قرآن میخونه این آقای قاری، مجلس ختمه، بنده از در وارد شدم قرآن رو قطع میکنه، میگه خیر مقدم میگیم به آقای فلانی که تشریف آوردن، اگه حجت الاسلام آیت اللهش میکنه، اگه پرستار دکترش میکنه، تملق. آقا چرا قرآن قطع کردی؟ استخفاف کردیم قرآن؟ نمیفهم. در روایت ما دارد که آخر الزمان مردم قرآن رو به زر می آرایند، تذهیب می کنند، طلاییش می کنند. یه آقای عزیز یه قرآن به ما هدیه داده که 1,000,000 تومان قیمت این قرآن در آلمان چاپ کرده. ورق چی؟ عرض کنم خدمت شما که جلد چی، چرم چی، تمامش چاپ طلای آلمان. الان 9 سال این قرآن دست ماست، اینقدر سنگین و بزرگ و وزینه که اصلا نمیشه بازش کرد. قرآن بر این نازل شده بود؟ نه. قرآن رو گذاشتن وسط سفره عقد، مرد و زن دارن میلولن، قرآن وسط، بازش کردن، تیمم تبرک. قرآن میخوانن رب تال القرآن و القرآن یلعنه. به بنده گله میشه که برخی از رفقایی که در باب وادی قرآن هستن گله مندن که شما کلامتون تیز و تلخه نسبت به مثلا قاریان سنی. واقعا همین جوره. ما بی‌معرفتیم. مردی که سنی بوده ولایت امیرالمومنین رو نداره. و بکم تقبل الاعمال المفترضه. بعد میبینی مثلا رادیو قرآن یا کجا میگه الاستاد المرحوم یا استاد مرحوم مثلا فلانی. خب بابا ای اصلا ولایت امیرالمومنین نداشته، چطور مرحومه؟ مرحوم آقا چطور مرحومه؟ یک کسی 10 میبینی آقا 10 تا آیه رو به یک نفس خون. بلکه قرآن نازل شده بود که تو باش نفس گیری کنی. قرآن نازل شده که نفس بگیری باش؟ قواسیه مگر قرآن؟ بازی میکنید با قرآن؟ قرآن میفرماید و اذا قرأ القرآن بله فانصتوا، سکوت کنید، با خضوع گوش بدید. قرآن میخونه یک کسی یک آیه میخونه، یکم صداشو برده بالا، یا ترجیع صوت داده، یا تحریر صوت داده، یا 6 تا آیه رو یک نفس خونده، جیغ میکشند، یکی میگه طیب، یکی میگه یا شیخ، یکی میگه چه خبرتونه؟ این آداب از کجا آمده؟ اهل بیت شما که اینجوری قرآن نمیگوش نمیدادن، اینجوری قرآن نمیخوندن. وقتی بهشون میگی این سنیگری ها چیه، میگن آقا چرا مثلا فرض بفهمه گیر میده به این حرفا؟ گیر میدم عزیز من، ما شیعه ایم. سنیگری ها رو بذارید کنار، این بازیه. 4 تا قاری مصری بذارید کنار. اهل بیت فرمودن که اقرأ القرآن به الحان العرب و فرمودن قرآن را حزین بخوانید. حزین بخوانید. با خوف بخوانید. و الا چهار تا مصری در بیاریم با میکروفون ها، من هزار مرتبه گفتم چهار تا میکروفون بذارن جلوش، دهنشو کج کنه، راست کنه، ایور کنه، اوور کنه، دو تا آیه میخواد بخونه، پدر عمه رو در آورده. من قرآن برای این بازی ها بود، جدا قرآن مال ایناست. سبحانک یا رب، سبحانک یا رب. بنابراین آقا تلاوت قرآن حضرت رضا سلام الله علیه فرموده است که مستحب است و لازم است و شایسته است که مؤمن لااقل روزی 50 آیه بخواند. آقایونی که ممکنه بگید فرصتشو ندارم یا حالشو ندارم، نماز شب که میخونی توی هر رکعت نماز شب یکی از سور کوتاه رو بخون، درسته؟ بله دیگه. 10 رکعت میخونی، در این 10 رکعت 10 تا سوره متفاوت میتونی بخونی، در حقیقت اون 50 تا آیه که امام رضا فرمودن میتوانی بخونی. بعد از نماز صبح یه ذکر عظیم 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 معنوی، اینه یه سر عظیمه، اصلا یه تحفه الهی است. بعد از نماز صبح سوره مبارکه یاسین را بخوان و هدیه کن به حضرت زهرا. خب قریب 90 و چند تا شو خوندی، یه همدم بخونی میشه 100 آیه. و بسیاری میگن آقا ما مشکل داریم، اگر ربا نخورده باشی یا پدر مادرت ازت راضی باشن، این دوتا شرط باشه، اگر حاجتی داشتی اهل ذکر گفتن 100 تا آیه قرآن بخون، بعدش بگو اللهم اقض حاجتی به حرمت القرآن. و این مجربه برای خود بنده، مجربه که روزگاری گرفتاری هایی داشتم 100 آیه میخوندم بعد دعا میکردم و حل میشد. قرآن، استشفوا بالقرآن، استشفا کنید به قرآن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. استشفا کنید یعنی چی؟ یعنی خانم میگه آقا من وسواس دارم، وسواس نجاست پاکی دارم، وسواس سوء ظن به مردم دارم، وسواس چه دارم، زیاد ختم بردار، قل اعوذ برب الناس. استشفا کن، اینو اینقدر بخون تا دلت شفا پیدا بکنه، اینقدر بخون تا دلت شفا پیدا کنه. مریضی دارم همینجور، این در روایات ماست، میخواد فلاحتی بهایی بیدین لامذهب و امثال او مسخره بکنن، خود نکنن. فراوان در ادعیه داریم که آقا مثلا سوره یاسین را با یه دونه چوب پاک یا قلم پاک با زعفران و گلاب مرکب درست کن، زعفران و گلاب، بعد سوره یاسین را یا آیت الکرسی را توی ظرف چینی بنویس، با او یه دونه خلال برمیداری، خلال تمیز آکبند میزنی توی این مرکبی که از زعفران و گلاب درست کردی، آیت الکرسی رو مینویسی، یا حمد رو مینویسی، یا یاسین رو مینویسی. وقتی روی این چینی نوشتی اینو میشوری، یعنی یکم گلاب دیگه میریزی روش که این حل بشه، اون نوشته حل بشه، مثلا میشه یه قاشق، اونو بده بچه بخوره، اونو خودت بخور، شفا درش هست. گاهی شفاهای معنوی عجیب هست. اگه دیده باشی توی بازار کاسه هایی از الان تولید شده، تولید انبوه شده، قالبیه، خب توش چیه؟ مثلا در کربلا هست، توش یاسینه یا چهارقله یا آیت الکرسیه، تو آب بخور، بله مؤثره، بله مؤثره، خیلی هم مؤثره. استشفا کنید به قرآن، قرآن همراهتون باشه، اما تو به ادب، نه تو جیب شلوار، دقت می‌فرمایید؟ و وقتی هم که انسان قرآن همراهشه باید مراقب باشه که معصیت نکنه، چون هم قرآن همراهت باشه هم معصیت بکنی، خلاصه چوب که چه ارز کنم، اردنگی میخوره آدم. بالاخره حرمت داره قرآن، قرآن رو نمیشه در جای معصیت گذاشت، قرآن رو نمیشه گذاشت و کنارش معصیت کرد. اینها چوبهایی داره، فضیحتهایی داره، نکبتهایی داره که حل نمیشه. قرآن خیلی عظیمه، خیلی عظیم. علی ابن موسی روحی له الفدا، روحی لمزجع الفدا، فرمودند که من هر سه روز یک مرتبه ختم قرآن میکنم، هر سه روز یک مرتبه، و اگر بخواهم هر شب ختم قرآن میکنم، اما چون تدبر میکنم در قرآن کی تدبر میکنه؟ امام رضا. سه روز طول میکشد. از برخی از بزرگان شنیدم، از برخی از بزرگان مراجعی که به رحمت خدا رفتن شنیدم که ایشون فرموده بودند که من هر وقت مشرف میشم زیارت حضرت رضا، بالا سر امام رضا بعد از اینکه نماز زیارت رو میخوانم یک ساعتی مینشینم و قرآن میخوانم هدیه به امام رضا. اون لحظه ای که دارم قرآن میخونم به برکت توجه عنایت حضرت شمس و شموس از قرآن اصلا چیزای عجیب و جدیدی میفهمم. و قبول بکنیم که تلاوت و قرآن در منزلهای ما نیست، جز سنت ما نیست. باز عرض میکنم اگه حالشو نداری بین طول این چند صفحه قرآن بخونی، قرآن تو نمازات بخون. نماز مغرب یک سوره بخون. آقا بلد نیستم، چرا؟ فکر کن یکم بلدی، یکم به ذهنت فشار بیاری فکر کنی بله. تو یکی نصر بخون ازا جا نصر الله والفتح، تو یکی سوره که حتما نماز صبح رکعت اول سوره قدر بخونید، رکعت دوم سوره توحید. این سنت کی آقا؟ علی ابن موسی رضا. اون کسی که امام رضا رو از مدینه تا مروه آورده 6 ماه از تو راه بودن، میگه هر روز صبح ابوالحسن علی ابن موسی رضا در نماز فجرش نماز صبح سوره قدر رو رکعت اول میخوان، سوره توحید رو رکعت دوم. در نماز شب چه سوره هایی بخوانیم؟ رکعت اول سوره فلق، رکعت دوم سوره ناس. اینا سنت های امام رضا است. در نماز وترمون چی بخوانیم؟ 3 تا سوره توحید بخوان. اولین رکعت نماز شب را سوره توحید بخوان، اولین رکعت شو. اگه شد 30 بار سوره توحید رو بخوان. رکعت دومش رو سوره کافرون بخوان، قل یا ایها الکافرون. خلاصه قرآن قرآن قرآن. دیشبم عرض کردم که اون بزرگوار میفرمودن که حدیث داریم مرجع بزرگوار که اگر کسی قرائت کند قرآن را و هدیه کند به صاحب الزمان، با خود صاحب الزمان خواهد بود در قیامت. و بر این مژده گر جان فشانی رواست. یه چیز دیگری به شما عرض بکنم، کربلایی هاست و خانه امام حسین و بوی امام حسین و شب جمعه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فرمودن اگر کسی مداومت بکند به سوره فجر و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر او وتر، هل فی ذلک قسم لذی حجر. فرمودن اهل بیت ما که این سوره سوره امام حسینه. و اگر کسی مداومت بکند در فرائض و نوافل به هذه سوره المبارکه، خدا او را با حسین ابن علی در درجه حسین ابن علی مشهور میکنه. در درجه حسین ابن علی قیامت. خیلی عجیبه ها. یعنی فکر میکنم اگه آدم روزی 100 مرتبه این سوره والفجر رو بخونه میارزه که بگن آقا میمیری میری تو درجه خود امام حسین، با امام حسین، با امام حسین. من رو اگر با جون در درجه جون مشهور کنن، کلاهمو به افتاسمون باید بندازم. جون کیه؟ جون کیه؟ جون که تاج سره. جون که اللهم بیز وجهه و طیب روحه. جون کیه؟ من با یکی از این چایریزای امام حسین اگر در درجه شون مشهور کنن، افتخار منه. با خود امی عبدالله. چرا؟ چون فرموده است که این سوره سوره ابی عبدالله است. به چه مناسبت سوره ابی عبدالله است؟ چون خطاب آخر این سوره به حسین عزیز است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن غیر مرضیه. کی خطاب می شده این؟ وقتی صورت نازنینش ظهر روز عاشورا در گودال روی خاک قرار گرفته بود. او چه می گفت؟ می گفت الهی رزن به قضائک، الهی رزن به قضائک و تسلیمن لامریک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیث. ببخشید من باید روزه از زهرا بخوانم، ولی شب جمعه است. اصلا امشب نمیدونم چرا دلم هوای کربلا داره. شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد. این شعر نیست، حدیث درست کامل زیارات رو ببینید که فرمود شبهای جمعه فاطمه زهرا و پیامبر و اهل بیت اصحاب کسا تشریف فرما می شوند و ارواح انبیا می آیند، اما صاحب مجلس و اصل محور فاطمه زهراست، می نشیند و ناله می زند کنار قبوری قتلگاه حسین که پسرم مگر نگفتی مادرم زهراست. ولدی قتلوک و من شرب الماء منعوک. ولدی حسین، گوید حسین من چه شد؟ در گودی قتلگاه صورتش رو گذاشت رو خاک، بله الهی بمیرم. ببینید آقایون، میخوام روزه بخوانم، هر چی باد آباد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این جای ذریح شش گوشه میدونید کجاست؟ جای ذریح شش گوشه که قبر ابی عبدالله، این جاییه که ابی عبدالله از اسب زمین خورد. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. امام زمان در زیارت ناحیه میفرماید و انزلو که انفرسک، تو رو از اسبت پایین کشیدن. کربلایی ها، برای مردم ترجمه نمی کنم، شما گریه کنید. یا جدا فاحدقوا بک من کل الجهات، یا فاطمه فاسخنوک بالجراح، فاسخنوک بالجراح. می دانید بچه فارسا اسخنوک بالجراح یعنی چی؟ یعنی دورت رو گرفتن. هر چه باد آباد فاطمی است. شب آخر زهرا فرمود علی جان از کشته کربلای من یادت نره. از خانون کبل جلا یعنی دورت رو گرفتن، با نیزه ها سوراخ سوراخت کردن. و انت تقبض یمینا و شمالا، تو به چپ و راست میچرخیدی یا جدا، مثل مارگزیده قلب زد، چرخید چرخید تا افتاد توی گودال. تقبض یمینا و شمالا، و پیشانی تو عرق مرگ نشسته بود و چشم تو بسته شده بود. در این حالت، وقتی که به این حالت ابی عبدالله افتاد، دیدن خود وجود مبارکش به سجده رفت، یه مقداری خاک زیر پیشانی خودشون جمع کردن، صورت رو خودش روی خاک گذاشت. الهی رزن به قضائک و تسلیمن لامرک. از سوی خدا چه ندایی میاد؟ یا ایتو ان نفس المطمئنه، که علی اکبرت رو ریز ریز کردن، تو هنوز دلت با منه، کمرت شکست هنوز با منه. الهی بمیرم، بدن نوباوه قاسمت رو دیدی چطور زیر سم اسب له شده؟ هنوز میگی رزن به قضائک. گوش تا گوش شیرخوارت رو ذبح کردند و دریدن، تو میگی حوانان علیه انه به عین الله رزن به قضائک. با همه اینها از من راضی و از تقدیر من راضی؟ ای نفس مطمئنه ارجعی، برگرد بیا پیش خودم حسینم. راضیتن، تو از من راضی. مرضیه، من از تو راضیم. فادخلی فی عبادی، بیا برو تو جمع مادر تو پیغمبر و امیرم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بالحسين يا رب أجل وليك الفرج، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، واغفر لنا ولوالدينا بالحسين، ولمن وجب له حق علينا بالحسين، وارزقنا شفاعة الحسين، نجنا من النار بالحسين، ادخلنا الجنة بالحسين، واجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. صلواتی به حضرت زینب تقدیم.